أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك يا خداوند و تو پناه ببرم. أن أذل أو أذل از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، او أذل أو أذل بلغزانم یا لغزانده شوم، او أظلم أو أظلم ظلم کنم یا مظلوم شوم، او أجهل أو یجهل علی به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. در گفتگوی روزهای گذشته رسیدیم به آیه 151 سوره بقره. یک کمی اگه به عقبتر برگردیم، به داستانی که در آیات قبلی در باره جناب ابراهیم مطرح شد، از آیه 127 یه داستانی مطرح شد. البته قبلترش هم راجع به این که جناب ابراهیم به یک کلماتی مبتلا شد و بعد از اتمام این کلمات مقام امامت رسید، و بعد از این صحبت شد از بنای کعبه که توسط این دو بزرگوار انجام شد که دعایی کردند و از خداوند خواستند که به این اهالی این شهر رزق و روزی از ثمرات بده و از بین اینها پیامبری رو مبعوث کنه که این پیامبر آیات الهی رو برای مردم تعلیم بکنه. کلمهشون این بود در آیه 129 که ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. خدایا پیامبری رو مبعوث کن که آیات تو رو برای اینها تلاوت کنه و کتاب و حکمت به اینها تعلیم بده و اینها رو تزکیه کنه. و بعدم یک حکمی کرد که هر کس از این طرز فکر و اندیشه که نامش ملت ابراهیم سرباز بزنه، این آدم خودش رو به وادی سفاهت کشونده. و بعد خصوصیات جناب ابراهیم رو گفت و در مورد یهود و نصارا صحبت کرد تا رسید به داستان قبله. بعد از داستان قبله رسید به این آیه که کما ارسلنا فیهم رسولا. و اگر به آیه قبلی نگاه بکنید، در آیه قبلی داشتیم که لئلا یکون علیکم حجتا الا الذین ظلموا منهم فلا تخشاهم واخشون ولاتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون. این برنامه خاطر این بود که ما میخواستیم شما رو هدایت کنیم. حالا این کافی که اینجا آمده کاف تشبیهه. ترجمه این عبارت فعلا بخش اولش اینه که همان طوری که ما رسولی رو از بین شما بر شما ارسال کردیم. مرحوم علامه فرموده ظاهر آیت هم همینطوری نشون میده که این کاف تشبیه به این معناست که ما به شما نعمت کعبه رو دادیم که جناب ابراهیم بنا کرد و اون دعایی که ابراهیم از خیرات و برکات کرد و ما این دعا رو مستجاب کردیم، و به همین ترتیب کما ارسلنا فیکم رسولا، و همونطور که این کار رو کردیم به همون ترتیب پیامبرم نازل کردیم. پس ما این کار رو کردیم، یعنی اون دعای ابراهیم و در مورد رزق و روزی، البته با اون قیدی که خداوند بعدا زد که جناب ابراهیم گفت فقط کسانی که آمنه بالله و اليوم الاخر روزی بده، خداوند فرمود فمن کفر فامتعه قلیلا، من به همه روزی خواهم داد. ابراهیم درخواست رسولی رو کرد که اون سه تا کار رو انجام بده، خداوند میگه ما یه پیامبری فرستادیم که این سه تا کار رو انجام بده، این دعا مستجاب شد. اگه دقت کنید در ادامه عبارت سه تا فعل از پیامبر ذکر میکنه که دقیقا همونایی که جناب ابراهیم توی دعاش درخواست کرد. کما ارسلنا فیکم رسولا، ما کعبه رو بنا کردیم، قبله رو برای شما قرار دادیم، به همین ترتیب رسولی رو برای شما فرستادیم که رسول کارش اینه یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این چهار تا افعالی که پیغمبر انجام میده. حالا یکی از لطافت های این آیه اینه که یه جابجایی نسبت به دعای جناب ابراهیم کرده. جناب ابراهیم از خدا خواست که بب از فیهم رسولا یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه. اینجا خداوند می‌فرماید که تلاوت آیات و تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت. یه قید پایانی هم داره که اونو بعدم در ادامه صحبت خواهم گفت. اولین چیزی که به نظر میرسه اینه که خب اولین چیزی که به نظر میرسه اینه که پیامبر کارش اینه. سه تا کار پیغمبر انجام میده: تلاوت آیات، آیات الهی، تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت. تلاوت آیات طبیعتا اولین کاری که پیغمبر میکنه اینه دیگه، یعنی پیامبر بهش وحی نازل میشه و آیات الهی رو تلاوت میکنه. خب این آیات الهی وقتی تلاوت میشه، قدم بعدی که اتفاق میفته در عمل تزکیه است. تزکیه یعنی چی؟ کلمه یه تزکیه بهترین ترجمه فارسی که ما میتونیم براش داشته باشیم پاکسازیه. این شاید حالا تا اینجا من اینطوری به نظرم میاد، اگه یه کلمه بهتری هم بتونیم پیدا کنیم فعلا هرچی به نظر میاد، بهترین ترجمه که میشه برای این کلمه که تزکیه است. حالا مثلا تو عبارت عربی میگن که ات تزکیه تو هی تطهیر و هو ازالت الادناس و القذارات. تزکیه تطهیر، پاکسازیه، یعنی پاک کردن آلودگی ها و زشتی هاست. حالا این تطهیر هم شامل اعتقادات فاسد میشه مثل شرک و کفر، هم شامل صفاتی که در انسان رسوخ کرده و ملکه شده تو اخلاق انسان میشه مثل کبر و مثل شح نفس که قرآن مرتب راجبه صحبت میکنه، این امساک و دست بسته بودن، هم شامل اعمال میشه، اعمال و افعال شنیع مثل قتل، مثل شرب خمر. پس پیامبر در قدم اول آیات رو تلاوت میکنه و همینطور که شما الان تو این تا اینجا ملاحظه فرمودید، واقعا ما داریم این سه تا امر رو مشاهده میکنیم لابلای آیات، که دائما داره به ما در ناحیه اعتقادات ما داره دستکاری میکنه، اعتقادات ما رو از شرک برحذر میداره، شرک و کفر. در ناحیه رفتارهای اخلاقیمون دائما داره به ما نحوه رفتار اخلاقی رو بیان میکنه، و در نهایت افعالمون هم دائما راجع به اینکه چه فعلی سعادتمندانه است و چه فعلی انسانو به وادی شقا میکشه داره صحبت میکنه. موضوع سخن این ستاست. پس وقتی این آیات تلاوت شد، سه تا به قول معروف کانتکست باز میشه، سه تا بستر باز میشه برای انسان: بستری در تصحیح و پاکسازی اعتقاداتش، بستری در تصحیح و پاکسازی رفتارهای اخلاقیش، و بستری در تصحیح رفتارهای فعلیش. که وقتی نگاه میکنید همون دنیای اعتقادات و اخلاق و احکام میشه، که توی این ستا وادی پیامبر با تلاوت آیات الهی از تزکیه اعتقادات شروع میکنه تا تزکیه رفتارهای اخلاقی تا تزکیه افعال. خب وقتی که این اتفاق افتاد، حالا انسان صفحاتش آمادگی پیدا میکنه. البته این اتفاق صفر و صد نیست که مثلا حالا باید صبر کنه تا همه اینا پاکسازی بشه بعد بعدی شروع بشه. اینا مثل یه چرخ است، یعنی هر شرکی اعتقادی که خود شرک هم معقول به مراتبه، مراتب متعددی داره، اینطوری نیست که مثلا الان یه لحظه دیگه آدم موحد باشه یه لحظه قبلش مشرک. ما جنبه های مختلفی داریم در شرک اعتقاداتمون. یه فرمایش زیبای مرحوم علامه در مقام سیر انسان داره، میگه وقتی انسان تو وادی سیر میفته دائما یه شرکی میره یه توحیدی به جاش میشینه. که حالا خود اینجا قابل بحثه که داستان چطوری شروع میشه. پس به تدریج این اتفاق میفته، یعنی به تدریج این ستا روی هم اثر میذارن مثل یه چرخه، که وقتی آیات رو تلاوت میکنی در این ستا بستر تصحیح و تزکیه اتفاق میفته. به هر میزانی که در این ستا بستر انسان تزکیه میشه، چه در وادی افعال، چه در وادی اخلاق، و چه در وادی اعتقادات و معارف، به همون میزان زمینه فراهم میشه. وقتی زمینه فراهم شد، کتاب و حکمت اثر دیگه ای میذاره. همین کتابی که تو الان اثر نمیذاش، حالا شروع میکنه به اثر گذاری. قرآن یه کتابیه که در عین حالی که شفاء و رحمت للمؤمنینه، در همون حال ولا یزید و ظالمین الا خساراست. پس اگه کسی وارد وادی ظلم میشه، که خود قرآن کریم هم مرتب مصادیق ظلم بیان کنه که به چه چیزایی میگه ظلم و به چه کسایی میگه ظالم. ظلم فقط به این معنا نیست که مثلا من بیام حق شما رو بخورم، اینم از مصادیق ظلمه، ولی ظلم مصادیق فراوانی داره که مرتب میبینید از یه صفاتی صحبت میکنه قرآن، بعد در پایانش میگه خدا ظالم رو هدایت نمیکنه، ظالم چنان چنین و چنانه، ظالم عذاب شدید داره، که این دیگه به عهده ماست که بریم دونه دونه اینا رو جمع کنیم ببینیم به چه رفتارهایی، به چه نگرشهایی، به چه خلق و خوهایی میگه ظلم. پس ما تو سه تا وادی توی قرآن کریم داریم سیر داده میشیم، در وادی معارف و اعتقادات، در وادی رفتارهای اخلاقی، و در وادی افعالی که انجام میدیم چه فردی چه اجتماعی. وقتی که این اتفاق افتاد، یعنی پس قرآن یه چرخ است، چرخه ای از تلاوت، تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت. و بعد یه جمله میگه که این جمله دیگه جمله مثلا مطلب جدیدی نیست نسبت به قبلی، یا فقط یه توضیح اضافه داره. میفرماید که حالا میدونید که اینا که داره به شما تعلیم میده، اینا چیزهایی که شما اصلا ممکن نبود بهش برسید. شما ملاحظه بفرمایید، اولا که قرآن که در صحنه زندگی ما جاری نیست، این از این. قرآن در صحنه اجتماعی ما هم که جاری نیست، در طول تاریخ هم نبوده، نه در بین ما مسلمان ها جاریه، نه در بین غیر مسلمان ها. البته اجزایی از حقایق عالم در همه جای عالم هست، نه اینکه مطلقا جاری نیست. هر جایی سعادتی وجود داره بر اساس تکیه به یه حقیقتیه. حالا ممکنه این حقیقت تو طرف از انبیا و اولیا گرفته باشه، ممکنه از فطرت، عقل یا ترازوی قلبش گرفته باشه. داستان دینداری چیه؟ داستان دینداری اینه که شما همین الان در سال 2025 که دنیا اینقدر مثلا ادعای پیشرفت و علم و اینا داره، اگه نگاه کنید چه چیزی رو راه سعادت به حساب میارن؟ وقتی نگاه میکنید میبینید انواع و اقسام مکاتب، مذاهب، اندیشه ها، انواع و اقسام تفکرات، انواع و اقسام راهکارها، دوره ها، نمیدونم دوره فلان، دوره بهمان، همه هم میخوان با این گفتگوها آدم ها رو سیر بدن به سوی یه جایگاهی از سعادت. الان داریم فقط مثال میزنیم و در موضع نقد چیزی نیست. ولی همین که این تعدد وجود داره چی رو نشون میده؟ همین که عدم اتفاق وجود داره چی رو نشون میده؟ نشون میده که بالاخره آدما در تلاشن برای پیدا کردن یه راه سعادت، و این تلاش هنوز به پایان نرسیده که همه به این نتیجه برسن میگن او بله الان دیگه همه با هم متفق القولیم. در نتیجه شما هر چه قدم تخصیص میزنید میبینید ما بازم با هم اختلاف داریم. حتی مثلا میایم توی یه جامعه شیعه ای که همه شیعه، همشون مسلمانن، همه شیعه، همشون ملیتشون هم یکیه، مثلا توی جامعه ایران میایید شهرشون هم حتی مثلا یکیه که با اختلاف فرهنگی با هم دیگه نداشته باشن. مثلا میایید توی شهر تهران میبینید که ما دهها و صدها مدرسه داریم که هر کدوم برای خودشون یه شیوه تربیتی دارن، همه هم مثلا سخنشون اینه که ما مدرسه‌مون اسلامیه. مثلا حالا یه دم هستن که اونام شیوه های تربیتی دیگه دارن، نمیگن ما غیر اسلامی، ولی میگن مثلا نمیدونم مدارس شناختی. حالا مدارس شناختی بالاخره یه شیوه تربیتی. وقتی نگاه میکنیم ما اصلا واقعا نمیدونیم که بالاخره این درسته اون درسته، هر کی برای خودش یه حرفی میزنه و همه هم شادن دیگه، کل حزبن به ولدیهم فرحون، هر کی به اون چی نزد خودش شاده. میفرماید که حالا یه جای قرآن به ما میگه که میگه حالا من ببخشید با ترجمه خودم میگم، این قرآن بعضی کلماتشو نمیگه، میگه عزیز من حالا این دیگه قرآن نمیگه عزیز من، فبه ای حدیث بعد او یومن، آخه بعد از این به چی میخوای ایمان بیاری؟ من فکر میکنم یه روزی برسه ما بگیم عجب بابا همه چی کنار دست خودمون بود، کجا رفتیم؟ سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. دقت کردین که در قیامت میگن وا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. وا حسرتا یه کلمه که وقتی آدم در اوج حسرت میخواد این حسرت خودشو، حسرت چیه؟ حسرت اینه که آدم نسبت به گذشته یه کاری رو بد میکرده نکرده، الان داره حسرت میخوره، با منادای مندوب داره میگه وا حسرتا، وای بر من، من در جنب الله بودم ولی نفهمیدم. وقتی پرده کنار میره میبینه که با همه حقایق کنار دست خودش بوده، اصلا کنار دستش نه، در درون جانش بوده. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. اون وقت این قرآن سند توی دست ماست، ما داریم میریم شرق و غرب میچرخیم، بعد فکر میکنیم که مثلا کارمون هم درسته، میریم بعد میگه آخه چی میگه این قرآن هست، میگه نه من دارم به روایت مراجعه میکنم. بابا این روایات هم مثل آیات قرآن محکمات داره، متشابهات داره، رفته 2000 تا روایت متشابه رو جمع کرده، بعد میخواد تازه با این روایت متشابه منو از قرآن جدا کنه و بس سندم براش درست کرده. خب روایت هم اگه بخواد شرح داده بشه، باید بیاد تو دل این آیات، یعنی ترازو آیات قرآن کریمه. میفرماید که یعلمکم، بدو داره به شما چیزی رو تعلیم میده. ببینید این ترکیب رو نگاه کنید، ما لم تکونوا تعلمون، اگه میگه ما لم تعلمون، به شما تعلیم میده اون چیزی رو که نمیدانستی. این تکونو رو برای چی دیگه میخواست؟ تکونو نمیخواد، یعلمکم ما لم تعلمون ترجمه میشه به شما تعلیم میده چیزی رو که نمیدانستی. اما وقتی این تکونوه میاد، معنیش این میشه به شما تعلیم میده چیزی رو که نمیدانستید و اصلا ممکن نبود که بدانید. این خاصیت تکونوه، چون ماضی استمراری میسازه، یعنی در هیچ کدوم از بازهای زمان امکان نداشت که شما بدونید اینو. یه جور دیگه اگه بخوام بگیم اصلا شأنیت دونستنش رو نداشت. یعنی اگر خداوند همین حرف، خداوند پیامبرش میزنه میگه علمک ما لم تکن تعلم، پیامبر خدا به تو چیزی رو تعلیم داده که تو اصلا نمیتونستی اگه به تعلیم نداده بود یاد بگیرین. اینجا هم دقیقا همینو به ما میگه، میگه حالا اینو به پیغمبر داده، پیغمبرم اینو به شما داده، به شما داره چیزی رو تعلیم میده که شما اصلا نمیتونستید اینو یاد بگیرید. این کاریه که خداوند برای شما کرده، پس یه طراحی کرده در 3 تا بستر از بسترهای وجودی شما. داستان ما داستان این 3 تا بستره، بستر معارف و اعتقادات، بستر اخلاقی و بستر فعل و افعالی که ما انجام میدیم. برای جنبه فعل و افعالمون احکام و فرستاده، برای جنبه اخلاقمون دستورالعمل‌های اخلاقی رو فرستاده، برای جنبه اعتقاداتمون هم دستورالعمل‌های اعتقادی رو فرستاده. این 3 تا بستر هم در حکم روح و جسمه، یعنی روح همه اینها معارفه. اگر روح معارف در یه جامعه درست پیاده و تبیین نشه، اول باید درست تبیین بشه، بعد باید درست پیاده بشه. به طور طبیعی وقتی روح معارف در یه جان انسان جا افتاد، خودش تبدیل میشه به رفتارهای صحیح اخلاقی، به اخلاق سعادتمندانه تبدیل میشه. و وقتی که یه جامعه اخلاق سعادتمندانه داشت، لاجرم افعال سعادتمندانه داره. لاجرم اینطوریه که بارها راجع به این نحوه این سیر و زندگی توحیدی و سبک زندگی توحیدی ما خدمت دوستان صحبت کردیم که چطور توحید جاری میشه در تک تک افعال و رفتارهای انسان و آدم و یه آدم دیگه ای میکنه گفتگوهای توحیدی. حالا بعد از همه اینا یک کلام فوقالعاده میذاره اینجا و کار رو به پایان میرسونه. میفرماید فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. خب اذکرونی یعنی چی؟ اولا ذکر در مقابل نسیان یا غفلت، ذکر به طور اصطلاحی ابتداعا معنی ابتدایش که به نظر میاد تو نظر ما اینه که مثلا میگیم که ذکر چیه، میگیم ذکر مثلا لا اله الا الله ذکر، سبحان الله ذکر، این همیشه این به نظر ما میاد. بعدم متاسفانه در جامعه ای که جهل توش بر علم و آگاهی غلبه داره، ما یه داستانهایی هم می نویسیم از این ور و اون ور، آقای کیکی و آقای بهمان و آقای بیسار، و مثلا یه ذکری داد به من و من رفتم نگاه کردم و دیگه مثلا دیدم آره آسمان رو دیدم و ملکوت رو دیدم. بعد دنبال این میگردن، فکر میکنن که سیر معنوی اینه که آدم یه استادی پیدا کنه و استاده به آدم ذکر بده، مثلا این ذکر رو بده، این بره 1000 بار اینو بگه، بعد دیگه درهای ملکوت بروش باز بشه. خب همه از ذکر این تو ذهنشون هست، این البته بوده ولی این نیست، تمام مسئله این نیست. بخششون میدونیم بخششون نمیدونیم. بعد مثلا چون ما نمیدونیم و بخشی به مسئله نگاه میکنیم طبق معمول نمیفهمیم داستان چیه. داستان از این قراره که ذکر در مقابل نسیان و فراموشیه. امام علیه السلام به کسی فرمود که ذکر سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر نیست، گرچه اینا ذکرن. حالا این جایگاه ذکر، اگر ما به اینا بگیم ذکر، اینا نازلترین و پایینترین مرتبه ذکرن که نامش میشه ذکر لفظی. اما حقیقت ذکر مربوط به جانه. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند میفرماید فذکر الله کذکر آبائکم او اشد ذکرا، خدا رو همطور که پدرانتون رو یاد میکنید یاد کنید، بلکه شدیدتر. سوال اینجاست که اگه ذکر لفظیه، لفظی شدیدترش چجوری میشه؟ مثلا لا اله الا الله ذکر شدیدش یعنی خیلی مثلا محکم مثلا بگم یا با صدای بلندتر بگم، شدیدش چجوریه؟ اگه این مربوط به امر قلب نباشه، معنی شدید که شدیدتر معنی نداره که. اشد ذکر یعنی شدت ذکر رو ببرید بالا. پس یه ذکر یه چیزیه که معقول به تشکیک شدت و ضعف داره. حالا ذکر چیه؟ ذکر در مقابل نسیان و فراموشی یا غفلته. یه وقت هست که یه چیزی در نزد من حاضره ولی بهش توجه ندارم. شما من میگی توجه کن، به تذکر دارم میدم. تذکر، تذکر یعنی ذکر پذیری، پذیرش ذکر. یعنی شما دارین یه چیزی رو میگی منم میپذیرم، اینم میشه تذکر. انبیا مذکرن، یعنی دارن دائما به ما تذکر میدن. وقتی سوره صاد رو میخونید، در سوره صاد خداوند میفرماید که داستان ابتدا داستان این آمدن هدایت و عدم پذیرش هدایت و از سوی اقوام و عذاب شدن اونها رو بیان میکنه. بعد داستان جناب داوود و اسماعیل و ایوب و انبیای عظام الهی رو میگه و بعد از این یه جمله ای میگه، میفرماید هازا ذکر، این ذکره. خب اینا هیچ کدومش ذکر به معنای مثلا یه ذکر لا اله الا الله الله اکبر و اینا نبود. یعنی همین که این داستانا رو میخونی این ذکره، به تو یادآوری میکنه که داستان انسان اینه. اینا قوم نوح و عاد و ثمود و فرعون بودن که به هلاکت رسیدن. اینم داوود و اسماعیل و ابراهیم علی نبینا و آله و علیهم السلام بودند که این مسیر سعادت رو طی کردن. هذا ذکر، این ذکره. دیدن چقدر زیباست جایی داره این کلمه تو سوره صاد. اینجا میفرماید فذکرونی، نی اون یه آخرش یای متکلمه. الله تعالی داره به ما میگه منو یاد کنید. اینجا یاد او یعنی چی؟ الله یاد کردن یعنی چی؟ دوباره ما رو برمیگردونه به مقدمه بحث. الله یاد کردن، او کیه که یادش کنیم؟ او کیست که ما باید یادش کنیم؟ برین یه دور قرآن رو بخونیم ببینید او کیه. پس اگه شما قرآن رو بخونید دارید به فذکرونی عمل میکنید، چون قرآن خودش یه جایی به خودش میگه این کتاب ذکره. توی این ذکر چه چیزی گفته میشه که وقتی که ما مطالعه میکنیم این قرآن رو، مطالعه وقتی میکنیم میشه ذکر و به فذکرونی عمل کردیم. توی این قرآن داره از این مطلب سخن گفته میشه که یه حقیقتی در این عالم هست که همگان هستی خودشونو دارن از اون دریافت میکنن دائما. این لب و لعاب حرف قرآن کریم. توی این کلام این حرف نهفته است که همه عالم غیر مستقلن. نگفتیم غیر مؤثرن، غیر مستقلن. همه موجودات عالم غیر مستقلن و فقط یک مستقل در این عالم هست. نتیجه این گفتگو سبک زندگی توحیدیه. این گفتگو به ما میگه با یکی عشق ورز از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. اون وقت اگر این سبک زندگی وارد جان آدم شد، انسان حالش اینطوری میشه که میابه که ان الخلق لا یضر ولا ینفع، خلق نه ضرر میرسونن نه نفع میرسونن، ولا یعطی ولا یمنع، نه عطا میکنن نه منع میکنن، و استعمال الیأس عن الخلق به کلی از خلق ناامید میشه. کسی که اینجوری میشه به احدی غیر حقیقت عالم طمع نمیکنه، از احدی غیر حقیقت عالم نمیترسه. وقتی این دو تا صفت ترس و طمع و نداشت، اینا همه که گفتم بیانات جبرئیله که به پیغمبر خدا گفته، وقتی دو صفت ترس و طمع و نداشت چه اتفاقی میفته؟ شما تحلیل کنید چه اتفاقی تو دنیا میفته، رذایل اخلاقی از کجا منشأ میگیرن؟ آیا از چیز غیر از ترس و طمع؟ شما یکی یکی رذایل اخلاقی رو بشمارید ببینید آیا رذایل اخلاقی از جای غیر از اینجا میان. یه رذیله رو نام ببرید، مثلا رذیله فرض کنید اختلاس بیت المال. چرا بیت المال رو اختلاس کنه؟ خب طمع داره دیگه، میخواد همه امکانات مال اون باشه. چرا شرافت ها رو آدم و زیر پا میگذارن؟ یا از یکی بالادستی خودشون میترسن به خاطر ترس از اون حق و زیر پا بذارن، یا یه طمعی به اون بالادستی خودشون یا به یه مقامی یا به یه ثروتی یا به یه امکانی دارن حق و زیر پا بذارن. طمع داره که مال یه کسی رو غصب کنه، شرافت و زیر پا میذاره به هر تقدیری که شده اون مال رو غصب کنه، و قص علاهازو بقیه مواردی که وقتی تحلیل میکنی به این دو صفت میرسن. پس فذکرونی یعنی یاد کنید منو، من کی هستم؟ من حقیقت عالمم. این همونی که در قالب یه سلسله اعمال مثل نماز به ما هدیه دادن. توی نماز به ما میگن اول صبح شد بگو الله اکبر، ولی حواست باشه وقتی که رفتی وارد مسیر زندگی شدی، در خونه رو باز کردی اومدی بیرون، نگی الپول و اکبر، المقام و اکبر، الشهرت و اکبر، المدرک و اکبر. خب آدما وقتی نگاه میکنه هر کدوم یه چیزی رو اکبر به حساب میارن و دارن سیر میکنن و برای دستیابی به اون دارن تلاش خودشون رو میکنن. فذکرونی یعنی این. حالا میگه اگه این کارو بکنید اذکر کن، لطافتش اینه که هیچ فاصله ای بین فذکرونی و اذکر کن نیست، یعنی به محض اینکه منو یاد کنید منم شما رو یاد میکنم. حالا شما رو یاد میکنم یعنی چی؟ شما تشریف بردید مثلا توفیق پیدا کردین رفتین زیارت بیت الله الحرام، به من میگین که من رحیم اونجا یادت بودم. مثلا یادم بودین یعنی چی؟ یعنی اونجا منو دعا کردیم، چون اونجا جایگاه دعاست. حالا مثلا اگه یه جایی رفته باشین که مرکز خریدی باشه میگین تو رو یاد کردم، میگم خب یاد شما به چه درد من خورد؟ شما بس حتما بعد برای یه سری اونجا خریده باشید دیگه، یادت کردم به چه دردی میخورد؟ یاد اینجا اینه مفهومش. او ما رو یاد میکنه یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه بله بنده من به یاد تو هستم. این نیستش که یاد میکنه، یعنی اینکه یه چنین حقیقتی در کنار ماست. دقیقا برعکس اینم داریم دیگه، دیدین دیگه، نسیانم داریم که وقتی انسان فراموش میکنه الذین نسوا الله فانساهم انفسهم. وقتی الله فراموش میکنه الله خودش رو از یاد خودش میبره. اینه که مثلا وقتی به یه آدمی که یه چنین سیری میکنه شما نگاه میکنید بهش میگین بابا لاغر به خودت رحم کن، معلوم میشه خودش هم فراموش کرده، توجه نداره به اینکه داره خودش آتش میزنه. فذکرونی اذکر کن وشکرولی. خب حالا اگه او رو یاد کردیم یعنی داریم کیو یاد میکنیم؟ یعنی داریم متوجهیم که تمام حقیقت هستی از اینجا داره نشأت میگیره. آیا این ما رو به شکر وادار نمیکنه که خدای شکره که دائما هستی من، صفات من و افعال من داره از تو سرچشمه میگیره؟ ولو تکفرون، به این حقیقت کفر نورزیم. فعلا تا اینجا، تا انشالله فردا که جلسه آخر این گفتگوی ما هست ببینیم که به کجا ختم میشه. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. عرض بنده تمام.
خیلی ممنون استاد رحمی. آقای اسکندری هم از من یه وقت گرفتن و الان چند تا از دوستان دیگه هم. آقای اسکندری شما میخواین اول سوالتون رو مطرح کنین؟ هستن آقای اسکندری یا نه؟
السلام علیکم.
سلام.
و علیکم السلام.
تا تعویق قبول انشاءالله. ببخشید ما یه آیدی دیگه مهمون شدیم. انشالله که حال همه دوستان خوب باشه. من جابرایمی چند تا ابراز و سوال دارم که شاید 2 ساعت بشه، ولی سعی میکنم کوتاه بشه که بقیه دوستانم وقت برسه انشالله.
بله لطفا سوال کوتاه باشه. خیلی ممنون آقای
بله چشم. از خواهی میخوام اول، چون که یه سری ما سوالای چالشی و ابرازهای چالشی مطرح میکنیم، جابرایمی از خواهی میکنم. منم قصد این بود که فردا سوالا رو مطرح کنم که دیگه شما وقت نداشته باشید که خودت چالش کنی سوالای ما رو، ولی مجبور شدم خودت امروز مطرح کنم تا اصلا فردا جلسه نباشه. و خدمت شما اول از همه این که ما اول اومدیم خدمت جلسه شما، میخوام خودم تاریخش میگم، ما جلسه شما به صورت یه رحیمی، البته جناب آقای رحیمی تو پرانتز رحیمی تراپی بود، خیلی هم به قول شما پوش میگن کیف میکردیم و این حرفا و به و چه چیزا یاد گرفتیم فلان، بعد دیدیم دیگه هم اثرش داره کم میشه، همین که خب آخر این که نشد که وقت زندگی بذاریم واسه اینجور. اومدیم گفتیم آقا هرچی که کاربردیه ما برمیداریم به قول فرمایش شما که بتونیم استفاده کنیم. این آقای رمی هستن یا خوشونه؟
بله
اشتاری ببخشید. بله بعد شما میخواییم بدونین که چقدر از اثر کرده حرفای شما، میگن اون موقع یه فیلم میخواستم ببینن چقدر مفتن ببینین دایلوگ ها چقدر تو جامعه رواج میگه. ما حالا هر جرفی زنیم میگیم حالا به قول شما، حالا میگیم حالا این حالای شما خلاصه چون ساوردین آمریکا زندگی نمی کنه، چون اینجا تا به فهمنش دید استفاده میکنی مالیات بهش میبندن، شما اگه مالیات ببندن ورشکی از میشه بگیم اینم برای تنز غزی. خدمت شما همینجا من یه نکته ظریفی رو بگم. یه خواهرمون یه روز سوال کردن که این آیا این مطالب و چطوری مطالب شما رو به اشتراک بذارم به بقیه و اینا، که شما گفتید که نه اینجوری نیست، یه فکری باید تو جامعه خودش شکل بگیره. من دنبالش بودم، یه پروپوزال هم دادیم خدمت شما، متاسفانه مقبول نیفتاد. حالا همینجور بود همین فرمایشات جامعه گفته این راهش فقط اینه که یک کتاب چیزی چاپ بشه، ما نمیتونیم بریم در خونه همچین، اینکه خودش تو جامعه راهشو باز کرد. و هنوزم پای اون حرفی که صحبت کرده بودیم با هم دیگه هستم به هر حال. بعد یه چیزی هم باز من به صورت اختار نوار اطلاع بگم خدمت شما، این بازخوردی که دارم میدم این من اون بحث اول شما راجب یه خواهری سوال کردن راجب آیه 62 دارن سوره بقره که آیا ادیان دیگر اسلام همین اسلام نیست این صحبت ها، و شما با طنز جواب دادید، یعنی گفتید اون قرآن شما با قرآن ما فرق میکنید. من خیلی موقع ناراحت بودم چون گفتم یعنی برداشت اینجوری شده. اون خواهرمونم خیلی هپی خیلی خوشحال رفت کنار که جواب دلخواهش گرفته که بله این برداشت که از این فرمایشات شما شد من خودم کردم، حالا بقیه دوستان نمیدونم، این بوده که بله آپشناله، یعنی هر کسی میتونه الان توی مقطع یه دینی رو انتخاب کنه دیگه، حالا هر چی که دلش خواست ولی با درست انجام بده، که حالا اولا درستش میشه انجام داد یا نه انجام یه بحثیه، بعدم اینکه آیا اجازه همچی چیزه. بعدم صحبت های بعدی تونی گوش کردم دیدم نه بابا درست 180 درجه از این برداشت من اینه که اینجوریه، و به نظر من هیچ شقایی بالاتر از این نیست. شما فرمودید که اسلام اون نیست که به خدا اعتقاد داشتین، بعد عمل صالح کاملا مخالف عمل سال است که یه چیزی رو بدونه، یه پیغمبری رو بعدش بدونه و بدونه و بعد هم تبعیت نکنه، بعد هم به قول شما به قول قرآن بچه های خودشون بهتر میشناختن اینا. و این هم یه چیزی بود که من خواستم قبل از این سخنرانی، شاید ما باید بگیم که یه وقتی کسی همون جلسه رو میاد دوست من یه دفعه بره چی، حالا من سمه جنبا هم نیستم پشت این صحبت ها و تا اینکه روشن شد. بعد هم مشکل ما الان اینه که ما اینجا چون این افراد میبینیم، ما خصال انسانی رو با عبودیت ها داریم فرق خص... حالا یه حیوانی رو یه ذره بهش رسیدگی کنی یا یه هایی بگی یا اینا اون چیزی اون وظیفه نیست که ما داریم. ما ادیان اینجوری هست، بعد اون ادیان ما اون جوامع خیلی خیلی ابتدایی بودن، نه داینامیک هم نبودن، همون هم فرق نکرده، ولی ما اسلام به صورت داینامیک داریم و نیست که و قطعاً این که حالا یک کسی هم بیاد بگه من الان با خبر نیستم از این دین و از این دینای بعدی و اینا، اینم من نمیدونم حالا چقدر پذیرفته چقدر پذیرفته. حالا من تونتون همینجور دارم خدمت شما عرض میکنم. یکی هم این کش در مورد امام علی، شما فرمودید که اون موقع امام علی این تصمیم گرفت عثمان را آورد و قبولش کرد حمایتش کرد. مشکل من اونجا این بود که یعنی نمیتونم، چون دیسیژن اون تصمیم گیری کار بسیار بسیار پیچیده، یه پروسس خیلی سختی داره. با خودمونم وقتی به آخرش میرسیم به دانشجوون توضیح میدیم دیگه گیج میشن همه، و گاهی اوقات میلیون شاید میلیون ها دلار شاید چند ده میلیون دلار خرج میشه واسه اینکه بین 5 تا چیز ما یه انتخابی رو بکنه، انتخاب درست انجام. اون موقع اگه امام علی با یه شهود، یا حالا اگه مثل حضرت رسول که مثلا مشکل خانوادگی بود خبرش رو خداوند براش فرستاد با جبرائیل و اینا، از اونا شاید ما هم اگه اونجا بودیم ما هم همون همین جوری با تجزیه تحلیلامون، چون اطلاعات کامل رو نداریم این کار و اون تصمیم رو میگرفتیم. ولی اینکه اونا تبعیت از امامشون نکردن، امامی که شهود داره ولی که اون جور بسیار سنگین بوده، من اینو قبول دارم. حالا نمیدونم اینا من تون تون میگم که حوصله دوستان سره. دکتر مهمتر هم اینی که در مورد کتاب اسرار محمد شما یه بار گفتید من فکر کردم شوخی میکنید، بار دوم گفتید جدی گرفتم، چون دیدم سرم خیلی کلا رفته، چون ما حدود شاید 100 تا هم کتاب آوردیم توضیح کردیم به عنوان هدیه به دوستان دادیم، ولی بعدا فکر کردم دیدم نه کار ما اشتباه نبوده، یه توضیح رو باید خدمت شما بدیم. ببینید این که میگن اسرار آل محمد منظوری نیست که الان هم میگن اسرار چیز سوءقصد به کندی، مثلا کندی رو کشتن، چون بعد 5 سال 50 سال آزاد شده. حالا اون اسرار محمد یه مقطعی اسرار بوده تو سینه مردم، چون نمیتونستن کتاب چاپ کنن، میکشتنشون دست به نست سینه به سینه. بعدم چند تا امام هم ظاهرا میگه که اون رو تایید کردن و گفتن و تو سینه هاشون بوده، اون موقع اسرار بوده. الان اسرار مثلا غار فلان جا، این اسرار دیگه الان اسرار نیست، اسمش متروش بوده چون یه مقطعی سر بوده و کتاب بسیار بسیار خوبی هم هست، برام اون رو استفاده میکنم، قبولش دارم. در مورد
یه لحظه استاپ، شما دارین تون تون میگی، من قرار کدوم، من یادم نمونه که من 10 تا مشکل دارم، یکیش فراموشی، بقیه هم یادم رفته. یه دونه رو لاغر بذاریم بگم،
آخه وقت عمدن تون تون میگم که شما نتونید تمرکز.
همین یه دونه، این یه دونه، منظورم کتاب اسرار آل محمد نبود، منظورم کلمه اسرار آل محمده. این
نه
منظور من این،
گفتید اینجا کتاب چاپ کرده بودن
آره
اسمه.
منظورم اصلا اون کتاب نبود، منظورم از این یه
آواز میخوام.
مثال تمثیل
اسمع
طنزگونه،
آواز.
از اینکه اسرار نباید سر کوچه باشه، این منظورم این بود.
من آواز میخوام. خدا
حالا
اگه باش.
قبلی
خانم
هارم
شاد.
جواب نمیدم،
خیلی متشکرم. پس هیچ چی دیگه
شما
فرضی.
راحت باشید.
یک آخریش هم حالا جدیدش که قرار شد وقت نگیریم، ولی که خیلی وقت گرفتیم. آخریش هم یکی سوال شده بود، حالا به ماهیت اون سوال جواب، چون قرار شد شما گفتید که نریم توی مسئله فطر و این حرفا، اونا رو میذاریم کنار، کارش نداریم. آخر شما فرمودید از آقای سیستانی که فتوا بود که اگه به یه نفر یقین پیدا کنید اون یه نفر یقین، من به جز معصومین به هیچ که یقین 100% 100% ندارم، و یه چیزی که اگه کار حرام بکنم یا حلال بکنم هست، یعنی نمیشه. و بعدا شما میفرمایید که ببخشید راحت صحبت میکنم، میگه ما به شخص کار نداریم، ولی خب به شخص داریم، کار داریم دیگه. و یقین، بلی یقین اگه پیدا کردن به نفر امکان نداره که 100% جز اینکه معصوم باشه، چون خطا احتمال خطا هست. ولی چرا از مراجع انجام بدیم؟ چون مراجع مسئولیتشو قبول کردن، یعنی وقتی که مقلد قبول میکنن، یعنی خب خودشون هم خیلی کنار میذارن، بعد الهام میشه باشون یا همون شاهد میشن، من میگن نه آقا باید شما این کارو بکنید، اشکالی هم نداره اگه خرابم شد. مراجع اشتباه میکنم بله، ولی چون مسئولیت چه قبول کردن و قبول داره، ولی هیچ مرجعی که من 100% بگم هیچ شرطش اشتباه نیست، ولی چون مسئولیت هم کرده ما میگیم باشه. ولی اینکه به یه نفر دیگه مرجع نباشه من حرفش رو یقین پیدا کنم، من برای سخت تمام بگونه فرمایش شما.
این اشکال به رساله مراجع وارده، به من وارد نیست، اونا اینو گفتن. من نقل قول فقهی کردم دیگه، رساله مرجع میگه اگه به یکی یقین پیدا کردین قولش براتون حجته.
من
حالا
میگم شما یقین نمیتونی، شما به کسی یقین داری 100% به هر
این اشکال به مراجع وارده، خودشون میدونن با اینی که گفتن.
حالا
شما
از حالا
فرمودین که شما به من فرمودین توی پیام که این چیزی که گفتی در رساله ها نیست، من ندیدم. من عبارت رساله رو خوندم که این در رساله ها اینطوری میگن، اگه کسی گفت که عید فطر و شما از گفته اون یقین پیدا کردین، در رساله ها گفتن، من که نگفتم اینا
ما
که
یقین پیدا میکنید به کسی، به کسی هست تو دنیا به جز معصومی که شما یقین داشته باشید؟
این ماره یقین به امر هدایت که نیست، که یقین به این که من میگه ماهو دیدم، اگه یه مثلا کشاورزی بیاد بگه من ماهو دیدم، من ممکنه یقین پیدا کنم که این راست میگه اینطوری. این یقین ما یه امور حقایق عالم که نیستش که ما بخوایم یقین پیدا کنیم، ما یه مسئله ساده است. شما مثلا میگین که آره من امروز دیدم آقای مثلا آقای واحدیان عزیز رو، من امروز دیدم، من یقین پیدا میکنم شما راست گفتی. این چیز تعجب برانگیز نیست. حالا به هر حال من نمیخوام دفاع کنم، به من ربطی نداره، مراجع گفتم به خودشون بگید این آقا اینکه نوشتی تو رسالت، این یقین برای هیچ کس حاصل نمیشه جز به کلام معصومی.
الان گوش بدم.
الان من اگه به شما بگم من حالم خوبه، شما یقین نداری که من راست میگم؟
نه.
خب دیگه بس، شما اصلا یقین
با
نمی
خواهدن شما کنید ملاحظه و این همه دوستانی میکنید با حال بعد اومدید، ولی اگه بگید همه شهرونده میشن، خب بگید خیلی هم خیلی هم یای رای میشه، بگید انکا میزون نیستید، بگید نه خیلی هم خوبم اتفاقا.
پس
مصلحت
معلوم منو نمیشناسی.
یه خورده این چرا
خب
یادم بیرا نیستیم، در خدمت شما هستم. اگه
سلامت،
نکاتی هست میخوان
خیلی
روشن
ممنون،
بفرمایید.
خیلی ممنون که ما رو تسلیم میکنید دوستان. من واقعا
از
شنوا دارم، اگه چیزی
از طرف
بشه
آقای رحمی دارین تنه میزنین
درسته. نه
با این
اگه
چال،
واقعا من دلم،
من
واقعا
فقط
دلم
اینا رو
میخواد
خدایش میدونی دوستتون دارم، این چیز نیست. الله بفرمایید،
لطف دارین،
من
لطف
گوش
دارین،
میدم خدمت شما.
ممنونم، ممنون از شما، از همه دوستانی که ما رو تسلیم میکنن. همیشه آقای
دستی نیست.
طباطبایی به یکی گفته بود که باهات هم مجره میشم به شرطی که ایبامو بهم بگی، به شرطی که ایبامو بهم بگی. ما اگه صحبت های حالا یه چیزی بگم، ببینیم ما موظفیم وقتی که یه مطلبی رو میگیم قیودش هم بگیم. خب من مثلا الان وقتی که نگاه میکنم به 15 سال پیش و الان، میبینم که حال دوستانم اگه سیر گفتگوهای ما رو طی کرده باشن، میدونم که من الان وقتی مقایسه میکنم میبینم بسیاری از اوقات یه مطلبی رو که میگم هر چی قید دور و برش اون قیدرم میگم که کسی یه وقت اشتباه نکنه، ولی این ادعا رو ندارم که همه قیود رو میگم، واقعا اینطوری نیست.
چند
علت
برابر
اینکه
بهتر شده
قیود رو
آیده.
پیدا کردم اینه که دوستان ما رو تصدیق کردن. گاهی یه چیزی گفتیم، یکی اومده یه تذکری به ما داده، گفته آقا حواست رو جمع کن، اینجا مثلا این قید رو نگفتیم، ما هم تشکر کردیم، بعدا که دوباره اون مطلب رو گفتیم اون قید هم اضافه کردیم. خلاصه ما تشکر میکنیم هر کسی که ما رو تصدیق بکنه، لطف و بزرگواری و علامت دوستیه. خیلی ممنون،
ولی من هنوز دنبال پروژه هستم آقای رحیمی، پاش هستیم و کتاب
سلامت.
چاپ کنیم، شما شروع کنید، زحمت چی بکشین، بودجه بذاریم، پیادهش کنیم، کتابش کنیم، اون موقع خواهرات دوستان خان هر که هر جا میخوان بدن، اون موقع است که میشه کار اساسی کرد.
انشالله، شاء دعا کنید که خدا
انشاءالله این
تمام
دفعه مقبول بیفتد.
انشالله.
خب به همه سوالات آقای اسکندری جواب داده شد؟
بله مسکی ظاهرا آقای رحیمی نخواستن جواب بدن.
ها
باشه
بله.
حالا
خب بسیار عالی.
بعدا ایشالله باشون سوال
انشاءالله.
آقای رحیمی نمیخواید بفرمایید، ارشاد نمی کنی؟
عرض کنم اونایش که لازم بود و گفتم دیگه، بقیه هم دیگه حالا
باشه باشه بله به حساب. خیلی ممنون.
بقیه هم یادم رفت چی گفت.
ببخشید من تون حرف زدم،
تمام.
اگر عادت ما اینجوریه.
خب مشت خانم شما جواب سوالتون رو بپرسید.
سلام خدمت همگی و استاد گرامی. من سوالی که داشتم در رابطه با این قسمت بود که الحق من ربک، حق، خب الان مثلا توجیه این که حق یعنی چی، و بعد یه جایی که قبلا در رابطه اون داستان حضرت ابراهیم بود، اونجا گفتین که ابراهیم و ربش به کلماتی مبتلا کرد که بعد تو تفسیرش گفتین که این کلمات یه سری حقایق بود. من خب مثلا آیا میخوام اینم این برداشتم درسته که خب میتونیم بگیم حقیقتی بود به نام کن فیکون که این کلمه، یعنی حضرت عیسی کلمه ای بود، خب از یه لحاظ دیگه بگیم عیسی کلمت الله، آیا حضرت عیسی کلمه ای بود که این یعنی حقیقت کن فیکون رو مشخص کرد؟ اگه یه توضیحی بدین در رابطه با مفهوم کلمه و حق یعنی توی قرآن ممنون میشم، چون جاهای مختلف که میاد همیشه اونجایی میشه که من گیر میکنم، یعنی کلا که همیشه گیر میکنیم اونا، ولی اینه دیگه واقعا اگه متوجه نمیشم. ممنون.
عرض کنم که کلمه حق در مقابل کلمه باطله. حق آنچه که هست، باطل آنچه که نیست. ببین مثلا شما میفرمایید که مثلا یه کسی به شما میگه که آب بخور گرسنگی برطرف میشه، این باطله. چرا؟ چون آب تشنگی رو برطرف میکنه نه گرسنگی رو. حالا اگه بگه غذا بخور تشنگی برطرف میشه، این باطله. چرا؟ چون غذا گرسنگی رو برطرف میکنه نه تشنگی رو. اگه بگه مثلا این چرک خشکون رو بخور گرسنگی برطرف میشه، این باطله. چون چرک خشکون عفونت رو از بین میبره، گرسنگی رو برطرف نمیکنه، این میشه باطل. حالا اگه بگه این دارو رو بخور سردردت خوب میشه و واقعا دارو داروی سردرد باشه و شما بخورین و سردردتون خوب باشه، این میشه حق. خداوند دائما داره. ببینید ما الان چالشمون چیه؟ ما الان چالشمون اینه که این کلام حق یا باطله. الان که گفتی تو جای خودشه، واقعا همینه که داری میگی یه چیز دیگه است. این میشه حق و باطل. حالا داره میگه تمام اساس این قرآن، پروردگار اصلا ازش چیزی جز حق صادر نمیشه، لذا آنچه که خداوند میگه حقه. حالا حق چیه؟ ببینید شما وقتی که میرید فرمول آب و میشکافید چی مون تو میبینید؟ شما وقتی فرمول آب و میشکافید اونجا دو تا هیدروژن میبینید یه اکسیژن، این حقه. حق یعنی اون چیزی که هست. حالا اگه یه شیمیدان بیاد بگه که ببین فرمول آب H2O، این حقه، چون بر اساس چیه؟ بر اساس اون حقی که توی خارجه. حالا اگه یکی اومد به ما گفت ببین فرمول آب مثلا H3O، این حق نیست، باطله، چون اون نیستش اونجا، این چیزی که این داره میگه. خداوند عالمشو بر اساس حق طراحی کرده، داره از حقایقی که در جهان هست سخن میگه. و فرق خداوند با ما اینه که ما آب رو طراحی نکردیم، ما میریم به آب نگاه میکنیم، اگه دقیق و درست باشه نگاهمون حقانیت رو مشاهده میکنیم، بعد ازش حرف میزنیم، کلامون میشه مطابق حق، میشه مطابق حق. اما خداوند خود حقه و آنچه که ازش صادر میشه حقه. الحق من ربک، حق از جانب پروردگارت صادر میشه. این یک. دو، در زبان عربی، در فرهنگ قرآنی، یکی از مهمترین نکات تفسیری اینه که کلمات برای روح معانی استعمال میشن. روح معنای خود لغت کلمه چیه؟ شما با کلمه چی کار میکنید؟ شما با کلمه محافظ ضمیر خودتون رو آشکار میکنید، اون چیزی که در درون شما رو میریزید با کلمه بیرون. مثلا اگه شادی داشته باشید میگید امروز خیلی خوشحالم، شما با جمله امروز خیلی خوشحالم چیزی رو که در درونتون بود آشکار کردیم. خداوند با چی آشکار کرده آنچه را که در نزد او بوده؟ با کلمات. کدوم کلمات؟ عالم، آسمان و زمین و کوه و دریا. در نتیجه عالم کلمات الله هم. یه نمونه از این کلمات جناب ایساست. چرا؟ چون خداوند با عیسی صفت خلق و صفت شفا رو آشکار کرده. پس وقتی از عیسی صحبت میکنه میگه و کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم. عیسی کلمه خداست. توی دعای سحر هم شما میگید اللهم انی اسألک به کلماتک و اتمها و کل کلمات که تامه، اللهم انی اسالک به کلمات که کلها. کلمات الله عالمن، عالم کلمات الله. پس حوادثی هم که برای ابراهیم اتفاق افتاده یک سلسله حقایق بوده. کدوم حقایق؟ همون حقایقی که شما وقتی قرآن کریم و داستان ابراهیم رو میخونید، سیر ابراهیم رو اونجا میبینید. از اونجایی شروع میشه که میاد بیرون میگه هازار ربی، از اونجایی که میره بت‌ها رو میشکنه، از اونجایی که میندازنش توی آتش، از اونجایی که تبعیدش میکنن و تا پایان زندگی. اینا حوادثی بودن که ابراهیم یکی یکی در سر راهش قرار میگیره. اینا کلمات الله بودن و این کلمات به اتمام میرسه، به درستی، و ابراهیم رو به مقام امامت میرسونه. تمام،
متشکرم، خیلی ممنون.
خام جوادی شما بفرمایید.
سلام عرض میکنم و خسته نباشید و تشکر مجدد به خاطر
این برنامه بسیار خوبی که در ماه مبارک رمضان اجرا شد و امید به این که قطع نشه، انشالله فرصتی رو بدن جناب آقای رحیمی و به هر حال برگزار کننده های عزیزم فرصتی رو بگذارن، حالا نمیدونم هفته یه بار، ماهی یه بار، خلاصه این برنامه به نوعی امیدوار هستم که ادامه پیدا بکنه، چون خیلی واقعا استفاده کردیم. از اونجایی که میترسم یه وقت فردا عید باشه و برنامه جلسمون نباشه، دلم میخواد به عنوان پایانی دو تا راهکار بهمون بدید، حالا ولو کوتاه، چه بکنیم یه خورده نمازهامون بهتر باشه. البته همین الان هم خیلی استفاده کردیم از صحبتاتون و نتیجه دیدیم تو همین مدت کوتاه، ولی به هر حال یه ذره میخوام که یه راهکار دوباره ازتون داشته باشم. و دوم در رابطه با جوانهامون چه بکنیم؟ واقعا مبتلا به همه هست، احتمالا همونطور که خودتون هم اشاره کردید، هم خودمون بد عمل کردیم، خیلی حرف زدیم، و هم متاسفانه جامعه همونو بالاخره اسلامی که به صلاح حالا ظاهرا گفته شد اسلام ولی اونی که باید باشه نیست، و هر حال بچه ها رو خیلی فراری کرده و حرف نمیشه باشون زد، یه کمی صحبت بکنی فرار میکنن. باز اگر راهکار کوتاهی هم داشته باشید که چگونه میشه به هر حال با این بچه های مقداری آدم از جایی شروع بکنه که خلاصه فرار نکنن دیگه، یه ذره گوش بدن به برخی از مسائل، خیلی ممنون میشم. متشکرم.
عرض کنم که ببینین، ما الان خب تا پایان این جلسه 7 دقیقه وقت داریم. من واقعا هیچ کدوم از این دوتا فایلی که باز شد و نمیتونم حق مطلبش رو ادا کنم تو این 7 دقیقه، ولی یه چیزی میتونم بگم و اونم اینه که این گفتگوهایی که مطرح شد در این 1 ماه گذشته، اینو گفتگوهایی نیستش که ما مثلا حالا همینا رو شنیدیم و رد شدیم و بریم. اگه شما برگردین دوباره اینا رو یه دور دیگه بزرگواری کنید و گوش بدین، یک ماه گذشته رو ملاحظه میکنید که بسیاری از نکاتی که سوالاتی که میشه یا اشکالاتی که دوستان میکنن یا مطالبی که مطرح میشه، ما پاسخاشو از همین گفتگو از لابلای آیات قرآن کریم گفتیم. بعد شما مثلا یه دور دیگه وقتی اینا رو گوش میدید تعجب میکنید، میگین خب مثلا ما سر جلسه بودیم ولی انگار این مطلب رو نشنیدیم. من یه وقتایی چون خودم همینطوری دارم از سوار بر بال این آیات هم که یه چیزایی به زبانم میاد و گفته میشه، این ربطی که به من نداره، گاهی از اوقات وقتی صوتا رو گوش میدم خودم تعجب میکنم، مثلا میگم این مطلب چه مطلب جالبی بوده، معلومه این مطلب اونجا گفته شده، خود گویندم حواسش انگار به گفتن اون نبوده یا تعدد مطالب. نکته دوم این که بنده تمام آنچه را که راجبش میاندیشم و باور کردم تا الان و به دست آوردم، حاصل و خلاصش رو گذاشتم توی اون سه تا بسته‌بندی گفتگوهایی که پارسال اون زمانی که ما خدمت دوستان بودیم توی 3 تا دهه ماه رمضان مطرح کردیم. الان هم سایت اکسیر هست مربوط به رمضان 1403، اگر اونجا مراجعه بفرمایید کاملا اون گفتگوی جامع و کامل دیگه، حالا چون صحبت هم ابتدایی هم نبوده قیودش هم اونجا هرچی بوده گفتیم دیگه، بدون قید هم حرف نزدیم. و اما خیلی خلاصه اگه تو این وقت اندک بخوام بگم، ببینید همین الان ما به آیه رسیدیم با فذکرونی، منو یاد کنید. شما وقتی میگید منو یاد کنید چی براتون حاضر میشه؟ شما صبح که از خواب بیدار میشید میگید الله اکبر. این یه کلام نیستش صرف، این یه فرهنگ زندگیه. یعنی من الان که میخوام برم وارد فضای زندگی بشم، میخوام الله اکبر رو پیاده کنم تو زندگی. خب یه موقعیتی پیش میاد که من باید به خاطر دسترسی به یه مالی، به خاطر دسترسی به یه مقامی، یه حق و حقیقتی رو زیر پا بذارم. حالا با خودم وارد جنگ شدم که بالاخره این کارو بکنم، این کارو نکنم. نکنه اگه مثلا این کارو نکنم، این رئیس من ناراحت بشه، روزی ما قطع بکنه، جایگاه هم پیشش چی بشه، نمیدونم حاکم جامعه خوشش بیاد، اون یکی بعدش بیاد، اون یکی بیاد کارم رو تعطیل کنه. من الان گیر کردم وسط یه سلسله انتخاب ها. تو این انتخاب ها میتونم بگم الله اکبر، پامو روی حق نذارم. اینجا نمیگم الله اکبر، باید به الله اکبر عمل کنم. اگر من به الله اکبر عمل بکنم، اون وقت ظهر که میام به نماز بایستم، در تمام طول روز من توی فضای الله اکبر بودم. تو نمازم وقتی میگم الله اکبر، حضور قلب دارم. پس ذکر به این معنا نیستش که ما یه کلمه ای رو هی تکرار بکنیم، گرچه اونم خودش یه ذکر. برای چی؟ برای اینکه این الله اکبر رو اینجا به کارش بگیرم. ببینید، اگه الان بیان به ما بگن همه مردم بر علیه شما اقدام کردن، ما چه حالی پیدا میکنیم؟ خب اومدن به اینا گفتن که ان الناس قد جمعوا لکم فخشوهم، همه مردم بر علیه شما اجتماع کردن، بترسید. فزادهم ایمانا، نه تنها نترسیدن، ایمانشون زیاد شد. فقالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل. این حقیقت ذکره. اینجا نگفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، عمل کردن به حسبنا الله و نعم الوکیل. میگم همه بر علیتم، میگم باشه، من اینو تشخیص دادم که این راه حقه، حسبنا الله و نعم الوکیل. این میشه ذکر. اون وقت اینجا از کار به کار میافتن، نماز به کار میافته، رکوع به کار میافته، قنوت به کار میافته، سوره حمد به کار میافته. حضور قلب، شرط حضور قلب وارد شدن این کلمات که در حکم دستورالعمل هستند، در حکم سبک زندگی هستند، در لابلای سیر ما در ایمان و عمل صالح. این جواب کامل سوال اولتون و سوال دومتون به همین وابسته است. اگر ما یه چنین فضای شخصی داشته باشیم و اگر این فضاهای شخصی کنار همدیگه قرار بگیرن، یه چنین فضای خانوادگی داشته باشیم، یه چنین فضای اجتماعی داشته باشیم، فرزندان ما بدون هیچ آموزش زبانی هدایت میشن. خب شما تجربه مثلا رانندگی توی ایران رو دارین، تجربه رانندگی توی غرب هم دارین، دیدین اینا با هم خیلی فرق میکنن، این دوتا رانندگی ها. چرا؟ چون توی ایران به خاطر وضعیت اجتماعی که وجود داره، آدما از خلاف کردن هیچ ضرر چندانی نمیبینن، برای همین خلاف میکنن. اما توی غرب چون ضرر سنگینی میبینه، از خلاف کردن جریمه های سنگین میشه، طرف دیگه خلاف نمیکنه، عطای خلاف رو به لغایش میبخشه. بعد از یه مدت که میگذره میره تو فرهنگش. لذا شما تا پاتونو میذارین روی خط عابر پیاده، اون توقف میکنه. اما توی ایران سر چهارراه جمهوری، سر چهارراه جمهوری رو خط عابر پیاده داشتم میرفتم، چراغ قرمز رو رد کرده موتوریه، روی خط عابرم هست خلاف دوم، به سمت تو خط ویژه هم بود خلاف سوم، ورود ممنوع هم میومد خلاف چهارم. بعد اومد رد بشه، من داشتم خط عبور عابر پیاده میشم، یه حرف نامربوط هم بهم زد خلاف پنجم. این ایرانه. خب حالا شما هی بیا بگو آقا توهین کردن به مردم خلاف دستور اسلام است، خط ویژه رفتن گناه است، خلاف قوانین راهنمایی رفتار کردن خلاف شرع است، جریمت هم میکنیم 20,000 تومن مثلا، اگه از خط جریمه هم که کسی نمیکنه. خب شما با گفتگوی اخلاقی میخواین این موتوریه رو درستش کنی؟ موتوریه با گفتگوی اخلاقی که درست نمیشه، که با حرف زدن چیزی درست نمیشه. باید ساختار جامعه رو درست کرد، باید ساختار جامعه رو طراحی کرد به گونه ای که آدما تربیت بشن. ما فعلا این ساختارهامون از هم پاچیده است، ساختارهای تربیتیمون. خیلی باید از قبلتر شروع کنیم حرف بزنیم. بنده در زمینه ساختار هیچ کاری ازم نمیاد، نمیخوام الان شهر بدم، نه وقتشه نه جاشه. فقط تنها جایی که توش وایسادم اینه، قبل از ساختاره. من دارم فکر میکنم که اگه ما بتوانیم، تازه اگه بتوانیم لیاقتش رو داشته باشیم، بتونیم یک محتوایی رو آماده بکنیم تا یه روزی که جامعه اون وقت نیاز داشت که شرایطش فراهم شد که ساختار درستی رو بسازه برای تربیت، محتوا آماده باشه. ما فعلا تو قسمت محتوا وایسادیم، تا ساختار انشالله فعلا طلبمون. خیلی ممنون دوستان، اگر فردا عید شده دیگه شما رو ندیدیم، شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم. همه بد اخلاقی ها و کج خلقی ها و نقص های ما رو ببخشید. ما آدمیم دیگه، آدم یعنی آدمی زادیم، حالا آدم که نشدیم، قصدم این بود که آدم شوم اما نشدم. فعلا ما همینی هستیم که شما ملاحظه میکنید، توانمون به همین اندازه بود. حاضری بضاعتنا انشالله که جلسات برای دوستان مفید بوده باشه. ما هم دعا کنید، همیشه نیاز به توضیح و تصحیح و نقد شما داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. خدا نگهدار شما. از سوالایی هم که باقی مون عذرخواهی میکنیم، شما برنامه‌ای که سر ساعت تمام کنیم. خدا نگهدارتون تا انشالله اگه عید نشد تا فردا. خداحافظ شما.
سلامت باشین.
خدا
خدا.
بنده.